لطفاً توجه کنید، شما در حال شنیدن صبح و گفتگو هستید. شنبه تا چهارشنبه ساعت 7 تا 8:30 صبح. شبکه رادیویی گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. صبح و گفتگو.
چند تا خبر براتون بخونیم به عنوان یکی مقدار راجبه مسائل مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی که صحبت کردیم. نکته‌ای که میخوام و قبل از حالا خوندن خبر باتون در میون بگذارم، فردا 29 فروردین ماه روز ارتش هست و طبعا گرامی داشت این روز در سالیان سال در این روز خاص به شکل باشکوهی در حال انجام هست. میخواییم هم صحبت بشیم با میهمان ارجمندمون امیر ابراهیم گلفام، جانشین محترم معاونت فرهنگی و تبلیغات ستاد کل نیروهای مسلح. امیر سلام عرض میکنم، صحبتون بخیر.
علیکم السلام و رحمت الله، صبح جناب علی، هم بخیر باشه انشالله.
سپاسگزارم، متشکرم. پیشاپیش 29 فروردین رو تبریک عرض میکنیم خدمت حضرت عالی، همین همکارانتون، و درباره برگزاری این روز با شکوه میخواییم از شما گزارش بگیریم، جویا بشیم و هم صحبت بشیم.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. مجددا عرض سلام و صبح بخیرم خدمت شنوندگان خوب برنامه‌تونم دارم و همینجا هم یه عرض سلام و ادب و احترام به تمام برای بچه های ارتش و خانم محترمشون، هم شاغلین هم پیشکسوتان بزرگوار ارتش هم دارم. از سالی هم فرمونیم، خب فردا 29 فروردین روز ارتش جمهوری اسلامی هم و روز همچنین روز حماسه آفرینی های نیروی زمینی قهرمانشون، چون این آقای ارتش هر روزشون هر کدومشون یک روزی رو دارن. از صاف هم 29 فروردین هم روز ارتش بود، به عنوان روز حماسه آفرینی های نیروی زمینی هم نامگذاری کردن و چند سالی هست که این دوتا نام دوتا قسمت بزرگ کنار هم میاد که جا داره که از تمام زحمتکشان و تلاشگران نیروی زمینی، تمام کارکنانشون و خانواده‌های محترم این هم به ویژه هم تبریک و به هم قدردان تمام زحماتشون باشیم. خب هم جناب عالی میدونه و شنوندگان محترم هم احتمالا حالا نسل‌های چهارم به بعد هم این مقداری شاید مثلا بعضی اطلاعاتشون اطلاعات برای اونها تاریخه، ولی برای ما خب اون فضا بودیم و اون زمانات کاملا درک کردیم. خب یک حقیقت خیلی بارزیه که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی تقریبا تو همچین ایام، یعنی 26 رو بکنم، از امام رحمت الله علیه فرمانی صادر کردن که 29 فروردین روز ارتش ارتشیابیان تو خیابون و رژه برن با سازوبرگ کامل. امروز این ارتش ارتش اسلام و مردم هم باید بین از این ارتش استقبال کنن و امروز این ارتش در خدمت مردم هست که الحمدلله این اتفاق مبارک رقم خورد در سراسر کشور. سازمان های مختلف از ارتش این هم کسان بعد از مثلا 2 ماه بعد از پیروزی انقلاب، 2 الی 3 ماه کمتر از 3 ماه به سازماندهی خوبی پیدا کردن، اومدن رو جای مختلفی رو رفتن. خیلی خوب اون صحنه که خب منم به عنوان اینکه طبعا یک دانش آموز سال آخر در دبیرستان بودم، هنوز تو ارتش نیومدم، دیدن این صحنه توی تهران، حالا تو امام تهران بودیم، خیلی جذاب و با شکوه بود که ارتش ها اینچنین ورود پیدا کردن و مردم استقبال کردن. به هر حال خود ارتش هم از همون اینجوری بخوام از روزهای بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، همون پیشکسوتانی که الان بالاخره اون موقع بودن در مسند کار بودن، هم قبل از پیروزی انقلاب اسلامی خیلی همراهی کردن با انقلاب، خیلی هاشون همراهی کردن که شاید در این وقت مثلا جلسه مثلا این برنامه شما نگونجه. شاهد ماجرا میان که بلا فاصله بعد از پیروزی انقلاب اسلامی خود همین مثل سیار شهید صلاحی، خیلی از بزرگانی که بودن تو ارتش قبل از انقلاب، بعد از پیروزی انقلاب اسلامی بلا فاصله اومدن به دفاع از انقلاب اسلامی در جای جای کشور که مثلا منطقه غربی کشور و بعض شهرهای شمالی اتفاقات ناخوشایندی رقم خورده بود، اونم سازماندهی کردن به عنوان اولین سازمان مثلا منسجم رفتن دفاع از انقلاب اسلامی و دفاع از مردم در اون مناطقی که مثلا مناطق کردستان که مردم هم مورد هجمه قرار گرفتن و خیلی مظلومانه تعداد زیادشون مورد آسیب قرار گرفتن، ورود پیدا کردن به دفاع از انقلاب اسلامی پرداختن. بعدش هم که خب بعد از 19 ماه این ایام که برای بچه های ارتش و خطوط مختلف بودن، سازماندهی هم تقریبا انجام شد الحمدلله. خب دفاع مقدس شروع شد، یه حمله ناجوان مردانه و میدین خب بالاخره ارتش هم به حضور بسیار فعال و گسترده داشت، هم حوزه زمینی هم حوزه هوایی هم حوزه دریایی، که نقش خب بی بدیلی در دوران دفاع مقدس داشت که امیدواریم که نسل های امروز قدردان اون بزرگان دفاع مقدس که علاوه بر تو شهدای ایام شهدای دفاع مقدس که از ارتش جمهوری اسلامی دم انشاءالله که باشن و هستن مردم خوب اونا الحمدلله همیشه قدردان اون بهرمان ها علاوه بر شهدای اون دوران هستن.
امیر درباره مراسم فردا یکی از نکاتی که حتما به ذهن میرسه، ما توی علم سیاست با یک سری مفاهیم آشنا هستیم مثل به عنوان مثال بازدارندگی، یک سری مفاهیم آشنا هستیم، اون وریا میگن مثلا بالانس، تعادل، ایجاد تعادل کردن. حالا این میتونه ایجاد تعادل کردن از جهات مختلف باشه، حالا ایجاد به رخ کشیدن قدرت باشه، ایجاد حالا مفاهیم خیلی اوریانی داره، وحشت باشه یا مفاهیم اینچنینی. میخوام ببینیم که چطور میشه از فردا برای هر کدوم از این مفاهیم استفاده کرد در سطح جهان.
یکی از سرمایه های بزرگ ما تو نیروی مسلح و همچنین ارتش، نیروی مسلح نام میبرن چون خیلی الان به هم نزدیکن، فقط سازمان هاشون یک ویژگی های خاص داره، نه نیروی مسلح تقریبا یک دست و شبیه هستن. بزرگترین سرمایه الان نیروی مسلح و ارتش جمهوری اسلامی سرمایه نیروی انسانی شونه، الان بسیار نیروی انسانی کارآمد و هوشمند و بالاخره پا در رکاب و از نظر جسمانی هم بسیار قوی و آماده به کار هستن در خدمت ارتش جمهوری اسلامی و سازمان کشور عزیزم. خواستم میگم اولین قسمت از مؤلفه قدرت توانمندی کارکنان رو یادمون نره، توانمندی کارکنان خیلی ارزشمنده، ما هم قدردان هستیم، همیشه هم باید قدردان این توانمندی باشیم. همچنان که فرمودین برای الان ثباتی که در منطقه بالاخره جنوب غرب آسیا شاهدش هستیم که بالاخره مرکزیت این قسمت هم که اصلاح کردن که این حوزه سیاست رو نامگذاری نگیم خاورمیانه، اصلش هم جنوب غرب آسیا و ایران در محوریت اینجا قرار گرفتیم، ثبات امنیت امروز حقیقتا به واسطه اقتدار جمهوری اسلامی ایران و قسمتی از این تولید کننده اقتدار حوزه میدان هست، یعنی حوزه خیلی نظامی هست که شکل گرفته و سالها شاید دو دهه قبل بعد از اشغال عراق توسط آمریکایی‌ها، آمریکایی‌ها هم سمت غرب ایران بودن هم سمت شرق ایران در افغانستان یه جوری تو پاکستان هم داشتن، به یک شکلی آماده بودن که فکر می‌کردن که اینجوری هم بود از اون مقطع دیگه میتونن با یه حمله نظامی مثلا قائل انقلاب اسلامی رو ختم بدن، که البته اون موقع اون توانمندی‌های اون موقع رو دیدن پشیمون شدن و هر چی گذشت برای بچه های نیروهای مسلح تمام قسمت های مختلفشون، دانش بنیان ها، قسمت های صنعتی، فرماندهان، دانشگاه ها، تو حوزه تحقیقات نظامی چنان با سرعت پیشروی کردن که الان من خودم برمیگردم نگاه میکنم مثلا به دو دهه هم حوزه توانمندی و حوزه سازماندهی ما در همه شکل ها شکل کلی هم میکنم اینقدر قدرتمند شده که در اون موضوعی که جناب عالی فرمودین بازدارندگی، الان بازدارندگی اعتبارش برای دشمن به اثبات رسیده، چون بعضی میگن که ما یه توانمندی آوردیم تبلیغات میکنن ولی طرف مقابل اعتبارمون نخنجیده. الان آمریکایی ها ما در واقع طرف حسابمون اصلی ترین دشمن ما همون هستن، حالا رژیم اشغالگر صهیونیستی در اندازه اون عددی نیست که میگیم دشمن بزرگی هست و فرتود هست، ولی ما میگیم بزرگترینش که همون هست، اعتبار این توانمندی ما رو سنجیده. برای همین هیچ موقع در حوزه این نظامی هم شما دقت فرمودین تو مسائل سیاسی که سیاستمداراشون صحبت میکنه چند سالیه دیگه اصلا حرف گزینه نظامی روی میزه نمیزنن، میبینن که اعتبار نداره حرف خود، اصلا عملی شدن نیست. و امروز هم مثلا ما در عرصه دریا برای شاهد ماجرا میخوام بیام که یه زمان اینا دریا قدرت نمایی میکردن، بزرگترین قدرت نظامی آمریکا نیرو دریایی شه، نیرو هوایی هم ذیل نیرو دریایی، تو ناوگان‌های هوایی، تو ناوگان‌های دریایی اسکادران‌های هوایی سازماندهی شده، یعنی قدرت برتر خودشون نیروی دریایی شده. امروز نیروی دریایی شون اگه میخواد تو دریای عمان خلیج فارس عبور کنه باید برای عبور بی ضرر اجازه بگیره و هماهنگ کنه در دریای عمان، ارتش جمهوری اسلامی، در خلیج فارس، سپاه پاسداران. و یک زمانی فقط انگلیسی صحبت میکردن، امروز فارسی زبان درون شناوراشون گذاشتن که دقیقا فارسی صحبت کنن. اینا خواسته های ما بوده، تن دادن به خواسته های ما که تو خلیج فارس و دریای عمان با شناورای ما اندلزوم فارسی صحبت کنن که مطمئن باشن که این عبور بی‌ضرر رو دارن. این نشأت گرفته از اون توانمندیه که در حوزه های مختلف، همه حوزه های مختلف کمک کردن به حوزه دفاعی، هم حوزه صنعت دفاعی، هم حوزه دانشگاه های کشوری و هم شرکت های دانشگاهیان که حالا با محوریت وزارت دفاع و سازمان نیروی مسلح هست. الحمدلله این حوزه توانمندی تجهیزاتی و ساختاری و سازماندهی و اولا عرض کردم توانمندی که در رأسش در سرلوح نیروی انسانی ما یا سرمایه انسانی ما ایمان و تقوای کارکنان ما هست، یه قدرتی جمهوری اسلامی ایران رو تبدیل کرده که در حوزه نظامی اینا دیگه حتی بیانیه سیاسی هم برای کار نظامی نمیدن که الحمدلله همه اینها مدیون رهبری های فرمانده معظم کل قوا حضرت آقا هستیم که این هدایت راهنمایی رو داشتن و فرماندهان ایران مسلح الحمدلله از این هدایت هم به خوبی
سپاسگزارم. متشکرم امیر، ممنونم که همراه ما بودید. امیر سرتیپ ابراهیم گلفام، جانشین محترم معاونت فرهنگی و تبلیغات دفاعی ستاد کل نیروهای مسلح، ممنونیم که همراه ما بودید. خدا قوت میگیم، باز هم تبریک عرض میکنیم پیشا پیش 29 فروردین ماه رو، آرزوی موفقیت داریم.
ممنون، سپاسگزارم، انشاءالله موفق
باشید. صبح بخیر، خدا نگهدار. روی خط ارتباطی جناب آقای دکتر مجید قربانی، مدیریت محترم کل درمان و حمایت‌های اجتماعی ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری حضور دارند. آقای دکتر قربانی سلام.
سلام عرض می‌کنم.
صبح شما بخیر.
صبح شما هم بخیر باشه. من خدمت همه شنوندگان عزیز سلام عرض می‌کنم و آرزوی قبولی تعاظ و عبادات ماه مبارک رمضان رو دارم.
سپاسگزارم، متشکرم از شما، ممنونم. ما درباره موضوعات مختلف وقتی با کارشناسان یا مسئولان هم صحبت میشیم یه پیشینه ای هم ازش میگیم، مثلا میگیم هفته هاست، ماه هاست، سال هاست، دهه هاست راجبش داریم صحبت میکنیم، به نتیجه رسیدیم به نرسیدیمش مهم نیست، ولی درباره پیشینه اینجوری صحبت میکنیم. درباره درمان اعتیاد، مبارزه با اعتیاد و هر کدوم از این صحبت ها تا جایی که من عمرم جا میده یادمون میاد در تاریخ، در کتاب ها هم میخوریم، باز هم تا اونجایی که به خاطر داریم و در کتاب ها خوانده ایم باز هم در تاریخ وجود داره، بحث اعتیاد، بحث مقابله، دشمنی با اعتیاد و بحث راه های درمانی که صده های اخیر، شاید دهه های اخیر داره مطرح میشه. الان رسیدیم به این که رسانه ها با این عنوان به استقبال موضوع رفتن که تغییر روش های درمان اعتیاد در کشور. درباره این روش های جدید و تغییر روش ها میخوایم با شما صحبت بکنیم که قرار هست این تغییر روش ها آیا ما رو به جواب برسونه، آیا قرار هست ما به یک درمان قطعی و قوی برسیم برای مقابله، یا اینکه خیر این هم باز وارد یک آزمون و خطایی خواهیم شد که این آزمون و خطا بعد از مثلا سالها یا دهه ها میخواد به ما جواب مثبت یا منفی بده.
اختیار دارید. خب اول بذارید طرح موضوع بکنیم. به هر حال این چیزی که شما دارید مطرح میکنید یک مبنایی داره که این مبنا رو اگر تحلیل بکنیم مشخص میشه که به درمان قطعی خواهیم رسید یا نه. اول از اینکه خب تعریف اعتیاد یک بیماری مزمن پیشرونده عود کننده است. خب به خاطر همین ویژگی عود کنندگیش هیچ وقت ما نمیتونیم در واقع یک درمان قطعی برای اعتیاد در نظر بگیریم، ولی تمام تلاشمون بر کنترل کردن علائم و نگه داشتن فرد مصرف کننده تو یک شرایط بهینه و سلامتی هستش. اینی که میگم که هیچ وقت نمیتونیم به یک درمان قطعی فکر بکنیم، منظورم این نیستش که درمان نداره، به هر حال درمان داره و خب خیلی از افرادی که مصرف کننده بودن الان به طور کامل پاک هستن و دیگه هیچ مصرفی ندارن و سالها هم هستش که دیگه هیچ مصرفی ندارن و این خب امیدواری ما رو برای رسیدن به درمان قطعی بالا میبره. ولی این که به هر حال اینطور تعریف میکنن اعتیاد رو به خاطر این که خب خیلی ها انتظار دارن که با روش‌های درمانی که الان موجود هستش فرد مصرف کننده تو چرخه درمان بیفته و با یک بار مثلا استفاده کردن از حالا هر نوع روش درمانی به بهبودی کامل برسه، که این خب یه مقدار دور از انتظار هست. ما انتظار داریم که یک فرد مصرف کننده این رو بدونه که همیشه تحت تاثیر این آسیب‌های اجتماعی هست، یا یه جورایی سیستم در واقع روانی و حتی فیزیولوژیکی اون آدم این آمادگی رو داره که با کوچکترین استرسی دوباره برگرده و مصرفش رو شروع بکنه. برای همین این رو میگیم که یک فردی که مصرف کننده بوده یا خانواده‌ای که با اون فرد زندگی میکنه این رو همیشه به خاطر داشته باشه که این فرد نیازمند مراقبت همیشگی هستش، و اگر بخوایم که مثلا درمان رو با یک مراقبت همیشگی برابر بدونیم، اون وقت میتونیم بگیم بله به یک مثلا درمان قطعی ما قطعا رسیدیم، و این که یک فرد باید همیشه مراقب باشه، مثل یک بیمار دیابتی که همیشه باید در واقع قندش رو کنترل بکنه، همیشه باید خوراکش رو کنترل بکنه، باید مراقب خودش باشه. حالا در مورد روش درمان هم در خدمت شما هستم.
سپاسگزارم. و حالا با این وصف که شما میفرمایید، طبعا ما باید هم به آگاهی های عمومی دست پیدا کنیم، یا اینکه توسعه بدیم این آگاهی ها رو، و از یک طرف دیگه ارگان ها نهاد های زیرفت یا زیرمدخل رو پای کار بیاریم در قالب یک مدیریت بین بخشی، اینها رو ساماندهی کنیم و تحت دوای یک مدیریت واحد قدم هم رو برداریم تا بتونیم به نتیجه برسیم. چقدر این بستر فراهم الان؟ هر دو تا بچش، هم بله. بحث آگاهی های عمومی، توسعه آگاهی عمومی، هم بحث همکاری بین بخشی.
بله، تو بحث آگاهی عمومی که خوشبختانه شما و همکاران شما و حتی مثلا بخش‌های پیشگیری ما فعالیت‌های لازم رو دارم، و فکر می‌کنم که اگر مثلا الان یک مصاحبه‌ای با آحاد مردم صورت بگیره به صورت نمونه، خیلی‌ها اطلاعاتی رو در حوزه مصرف مواد و انواع مواد دارن، و حتی در مورد درمان مواد هم یه اطلاعاتی رو دارن. یعنی پس آگاهی بخشی صورت گرفته و این جزء به اصطلاح حوزه‌های پیشگیری هستش که باید همیشه این حوزه پیشگیری فعال باشه، آگاهی سازی بکنه، و اون در واقع مقدم هست بر درمان که خدمات اونطوری داره انجام میگیره. این که به حال دستگاه‌ها هم باید پای کار باشن، این حرف بسیار درستی هستش. الان ما توی حوزه درمان به حال متوسط این هستیم که تنوع سبد درمان رو دنبال بکنیم، و به حال مصوبه‌هایی رو تو همین زمینه داشتیم از سال گذشته، با قدرت داریم این حوزه رو دنبال میکنیم. هرچند که به حال روش‌های درمانی برای اعتیاد روش‌های محدودی هست، برشای گسترده این نیست، ولی از دو بود به این موضوع داره نگاه میشه.
فقط اگر خیلی کوتاه بفرمایید.
بله، از توی کلیاتش سه بوده میگه، و حال اعتیاد یک بیماری زیستی، روانی و اجتماعی. ولی تو بود زیستی و روانی خب کارهای بیشتری صورت گرفته، و تو بود زیستی که اصلا متمرکز هست برای درمان. یعنی واقعیتش این هستش که الان عمده کاری که برای درمان اعتیاد رو صورت میگیره تو بود زیستی هست، و خب به هر حال داروهایی که هستش، داروها خیلی سیف و مطمئنه. متادون داروی خوبی هستش و تنتور اوپیوم استفاده میشه، دارویی هستش که به مزاج خیلی از مصرف کننده ها مناسب میاد. ما متأسف این هستیم که بوپرنورفین رو که داروی سیفتری از متادون هست رو ترویج بدیم. انشالله این برنامه امسالمون هست و برنامه های داروی جدیدتری رو هم داریم.
سپاسگزارم آقای دکتر قربانی، ممنونم که همراه ما بودید. صبح بخیر بگیم، با شما خداحافظی
میکنم. اختیار دارید، خدا نگهدارتون.
خدا نگهدار.
خدا بشه.
هشت و بیست دقیقه هست و به پایان صفحه گفتگوی امروز رسیدیم. متشکرم که تا این لحظه همراه ما بودید، با تماس گرفتن، با ارسال پیامک و با حضور در برنامه کاربردی ایران صدا. سپاسگزاریم و به اتفاق همه همکاران هم میتونم با شما خدافظی کنیم. روز خوبی براتون آرزو میکنیم. فراتان دهنوی تهیه کننده، آقا رضای شایان صدا بردار خوبمون، آقا صادق ستاری و همینطور سکر خانم معیدی و آقا سید حامد حسینی که اینجا ما چهره بشاششون رو میبینیم. به اتفاق همه این دوستان عزیز در پخش و صبح و گفتگو با شما خدافظی میکنیم تا فردا صبح. صبح و گفتگوی دیگه. خدا نگهدار.
آیا از برنامه‌های در حال پخش رادیو گفتگو و موضوعات شنیدنیش اطلاع دارین و یا پیگیر آخرین اخبار و آرشیو صوتی برنامه مورد علاقتون هستین؟ مایلید در جریان پشت صحنه برنامه‌های این شبکه باشید؟ پیشنهاد می‌کنم پیام‌رسان بله رو در گوشی همراهتون نصب و عدد 1035 رو به شماره 105882 ارسال کنید و عضو کانال ما به نشانی @ رادیو گفتگو بشید. یادتون نره ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید.
صبح 28 روز از فروردین به شما امیدوارم خوش بگذره و یک روز بسیار عالی رو آغاز کرده باشید و امروز براتون پر از اتفاقات خوب و قشنگ و فراموش نشدنی باشه. ما هم با افتخار در خدمت شما هستیم از پخش رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز و اگر تمایل دارید با ما در ارتباط باشید میتونید از سامانه پیام کوتاه 301035 استفاده کنید و نظرتون رو در مورد برنامه‌های مختلف رادیو گفتگو به ما بفرمایید. 162 هم در اختیار شماست، شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما. اما با اعلام ساعت 8:24 دقیقه راز یه نشونی رو تقدیمتون میکنیم.
راز یک نشانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم اجعل سعی فیه مشکورا و ذنبی فیه مغفورا و عملی فیه مقبولا و عیبی فیه مستورا. یا اسمع السامعین.
خیلی از ما فکر میکنیم که اگر که اهل تلاش باشیم، اگر که سعی بکنیم، اگر که دوندگی بکنیم، پنبلی نکنیم و روز و شب خلاصه تلاش بکنیم برای چیزی که میخوایم، حتما بهش خواهیم رسید. واقعیت ماجرا این هستش که بله، سعی کردن انسان رو به هدفی خواهد رسوند اگر هدف گذاشته باشیم، ولی الزاماً به سعادتمون نخواهد رسوند. یعنی اگر که ما هدف رو درست مشخص نکرده باشیم، هر چقدر سعی بیشتری بکنیم، برعکس به جای اینکه برامون منفعت ایجاد بکنه، ممکنه ضررمون بیشتر کنه. مثل کسی که در یک کار اقتصادی از ابتدا حساب کتاب کار رو درست مشخص نکرده، از ابتدا کاری که زیانده بوده رو و هر خرید و فروشی فقط زیانش رو بیشتر میکرده شروع کرده و خیلی هم قویتر از دیگران اون کار رو ادامه بده. خب چون قویتر داره، با سرعت و قدرت بیشتری داره اون کار رو انجام میده، هم سرعت زیانش بیشتر میشه، هم شدت زیانش بیشتر میشه، هم سریعتر هم قویتره، هم سرعت زیانش سریعتر به زیان میرسه و ورشکست میشه، هم خیلی شدت زیانی که میکنه زیاد خواهد بود. پس خیلی مهمه که اون خشتهای اول رو در یک دیواری که میخواییم بچینیم و میخواییم ازش بهره برداری بکنیم، صاف و درست بچینیم، وگرنه تا ثریا میرود دیوار کش. خداوند وقتی که میخواد همچین تذکاری به ما بده، مثلا در جای مختلف گفته، اما یکی از مشهورتریناش این هست که یکی از صریح ترین هاش در واقع این که میفرماید قل هل انبئکم بالاخسرین اعمالا، آیا میخواهید که شما خبر بدم، پیغمبر از طرف خداوند بگو، میخواهید به شما خبر بدم از زیانکارترین مردم؟ الذین ضل سعیهم با سادزاد، در واقع کسانی که تلاششون، سعیشون گمراه شده، در مسیر غلط هست. نه اینکه تلاش نکنن، سعی هم دارن، ولی در مسیر غلط، فل حیات دنیا، در زندگی دنیا. و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا، تازه خیال میکنن، وهم برشون داشته که تازه دارن خیلی کار خوبی میکنن. یعنی اساسا مسیر درست رو نادرست اصلا دیگه نشناختن و فقط دارن تلاش میکنن. یه موقعی مثال میزدم برای رفقایی، میگفتم که گروهی بودن که خیلی دوست داشتن کار بکنن، خیلی دوست داشتن برای مردم زحمت بکشن و دائم داشتن میگفتن آقا بدو. چرا؟ صبر کنید، فکر کنیم اصلا برای چی باید بدویم، با چه هدفی باید بدویم، در کدوم مسیر، با چه شدتی، با چه زمان بندی، با چه برنامه. گفتن نه آقا، اصلا وقت فکر کردن نداریم، وقت حرف زدن نداریم، وقت تأمل کردن و برنامه‌ریزی کردن نداریم، فقط بدو. و خب معلومه که این دویدنها و این تلاشهای بی تأمل به خیلی چیزا غیر از اونی که باید میرسید. اگر این تأمل نباشه، حتی ممکن است کلامی مثل کلام حضرت حق که در اوج برکت و نیکویی و خیر برای انسان هست، دقیقاً برای انسان زیان رسان باشه. یعنی چی؟ خود قرآن می‌فرماید که وننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین ولا یزید الظالمین الا خسارا. کسایی که ظالمانه، یعنی حرف درست و سر جای درستش استفاده نکنن، در مسیر درستش استفاده نکنن، هر چقدر ازش بیشتر می‌خوان استفاده بکنن، به خسارتشون بیشتر اضافه میشه. پناه بر خدا ببریم، خدا دست همه رو بگیر، انشاءالله توی این مسیر هم فهم درست پیدا بکنیم، هم جهت درست رو تلاش بکنیم. مجاهده و تلاش پسندیده است، به شرط اینکه فی سبیل الله باشه، در مسیر درست باشه.
یا رب تلاش و طاعتم مقبول فرما، امروز عصیان و گناهم را ببخشا، پوشنده عیب کسان عیبم بپوشا، دانای دانایان تویی حی توانا، دانای دانایان تویی حی توانا.
دوستان و شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو، در خدمت شما هستیم با افتخار و آرزو میکنیم که طاعت و عباداتتون مورد قبول درگاه خداوند مهربان قرار بگیره و ما رو هم از دعای خیر خودتون فراموش نکنید. در این زمان گوش جان میسپاریم به تلاوت ترتیل حزب دوم از جزء 26 قرآن کریم. ما رو هم از دعای خیر خودتون فراموش نکنید.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحت